الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على رسول الله الله الحي على طهرين المعصومين واللعنة دائما على عبادهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وعافنا این که در باب قاعده تجاوز در کلمات اهل سنت مسئله به جور دیگری مطرح شده که فعلا اول گفتیم که بحث رو بگذاریم روی مسئله به اصطلاح از کلمات عبازیه متعرض شده. این در این کتاب منهج الطالبین که تقریبا از کتب مهم فقهی این هاست، البته ایشان وجوه یعنی عرض کردم چون کتابش انصافا مشبهه، اصولا تو این مسئله کلمات خود اهل عامه هم خالی از تشویش نیست. از صفحه 222 متعرض این فروع مسئله شده. مثلا در صفحه 222 من سجد ثم شک ولم یستیقن فلیرجع یسجد حتی یستیقن انه سجد سجدته. این مطلبی رو که ایشون داره تفصیل قائل نشده که قائم باشه در رکوع رفته باشه یا نه. اصولا در کتب اهل سنت این مسئله هست، یعنی اصولا در کتب اهل سنت این که اگر در سجده کم کرد برگرده ولو دو رکعت بعد شده، اینو مضر به نماز نمیدونه. این که میگه سجده رجعه به این معنا، و این فتوایی که ایشون در اینجا آورده از کردم چون نمیخوایم وارد سرش بشیم، غالبا در کتب اهل سنت مبنیست بر مسئله استصحاب. و اما الحد و الان عرض میکنم یکی از فروقی که اهل سنت در اینجا گذاشتن این که در مورد شک در رکن باشه، در واجب باشه، در سنت باشه، در فریضه باشه. بعد ایشون داره و اما الحد من حدود صلات الا خرج من تعبیر فلا یرجع الیه به شک حتی یستیقن تا یقین پیدا بکن. طبعا این هستا یستیقن یعنی به عبارت اخرى نسیان باشه، اینجا کلمه شک رو به کار رو عرض کردیم. این دوتا فرقایی با هم دیگه اشتباه میشه انشاءالله بیدیم علما کشت. اگر نسیه گفت به معنای این که یقین داره اونو انجام نداده، اذا شک گفت یعنی محل کلامه، محل کلام ما فعلا در شک نه در نسیان و تذکر. این حتی یستیقن یعنی یقین پیدا کنه تر کردیم وقت میشه نسیان. این از فرض ما بله خارجه. عرض کردم گاهی اوقات اصطلاحات درست به کار برده نمیشه. اینجا میگن مثلا اذا ترک اذا نسیه فتذکر، نمیگن فلا یرجع الیه به شک، کلمه شک رو به کار نمیبرن چون شک در جایست که تساوی طرفین باشه و اینجا مفروض این است که یقین پیدا کرده. بله ایشون نقل کرده کل ما خرج المصلی از همین علمای خودشون من حد من حدود صلات و صارف الحد ثانی. این صارف الحد ثانی رو ما داریم به دخل فی غیره ثم شکه انه لم یحکم ذالک الحد الذی خرج من. این ظاهرا لم یحکم باید بخونیم، این خلاف معروف بین اصحاب ماست. در معروف اصحاب ما قاعده تجاوز در شک در وجوده نه در صحت. این یحکم یعنی شک در صحت، این خلاف معروفه. ثم شک انه لم یحکم ذاک الحد الذی خرج من فیمزی فی صلاته ولا یرجع الیه. اونی که در قاعده ما هست شک در وجودش بکنه نه شک در احکام و صحتش. اگر در رکوع شک در رکوع کرد در حال سجده لا یرجع الیه. این خیلی عجیبه، یعنی این رجوع اینها به این مطلب چون الان عرض میکنم اون چی که بین اهل سنت کاملا معروفه در این مسائل استصحاب کردن، اگر شک در رکوع کرد بنار بذار بعدم رکوع. و اصولا بحث قاعده تجاوز رو در اینجا آوردن علمای ما برای اینکه با رجوع به قاعده تجاوز جای رجوع به استصحاب نیست، خلاف استصحابه. علمای اهل سنت در اینجا گفتن اگر شکر دار، من عرض میکنم چون کلمات اهل سنت خیلی طولانیه و دیدیم باید کتابهای متعدد بیاریم و جاهای متعدد، اون کلیات بحث و دیدگاهاشون عرض میکنم که روشن بشه. بله، فیمزی فی صلاتیهی ولا یرجائله حتی یستیقن، یستیقن که شد دیگه از شک خارج، و قولون یرجائله حتی یستیقن انجام بده. این معروف نیست بینشون، معذرت میخوام این معروفه چون استصحاب عدم میکنه. و اما من رکع قبل ان یقرا او سجد، این که هیچی، اون که مال صورتی که و قولون چند سطر حذف کردم چون ربطی نباشه، مالم یزد علی نسیان رکعتا تامه فیرجا الهی سکان یبنی علیها و منسها فی صلاته عن القراءه. البته اینجا کلمه سها داره یعنی نخوانده، محل بحث ما نسیانه، نسیان نیست، شکه. ایشون داره منسها فی صلاته عن القراءه حتی سجد ثم ذکر. این مسئله ربطی به قاعده تجاوز نداره، دقت بکنید، این مسئله یک حکمه، یک مسئله فقهی است و اون فرق بین سنت و فریضه. چون قرائت فریضه نیست و سنته، اگر در حال رکوع یادش آمد قرائت نکرد نمازش درسته، اما از باب قاعده تجاوز نیست. قاعده تجاوز مورد شک، اینجا یقین داره نخونده، این نکته دیگری داره، اشتباه نشه. عرض کردم در کلمات اینا این الان ملاحظه هم یه مقداری قضایا با هم دیگه قاطی شده. و من سها فی صلاتی عن القراءه حتی سجد ثم ذکر و قولون یبتدع صلاته و قولون ما لم یسر فی حد ثالث فانه یرجع، نه اونجا اگر رفت به رکوع سجده هم نمیخوان، ولا نه و قولون ما لم یصل اکثر صلاته فیرجع الی ما ترکه ولا نقض عليه. این در این مسائل خصوصی یکی شک در اجزا، یکی سهو و نسیان اجزا، در کلمات عامه اختلاف که الان در اینجا نگاه کردیم اختلافه. سرش هم اینه که حالا من اینه بخونم بعد سر عام برم بگم انشالله. و بعضان یقول مالم یسل رکعتن تامه فیرجع الی ما ترکه و بعضان یقول مالم تتم صلاته فانه یرجع الی ما ترکه. بله، بعد دیگه انشاءالله بعد ایشون داره که و ابی عبدالله از علمای خودش فی من شک فی قرائت فاتحه الکتاب بعد ما فرغ منها فانستیقن انه کان فیها فلیمز فی صلاته ولا یرجع. خیلی عجیب، اگه هنوز در قرائت شک در قرائت کرد و کذلک الذی شک فی القرائه بعد ان یسیر فی الرکوع او یشک فی الرکوع بعد ان یسیر فی السجود. خیلی عجیبه، این خیلی شبیه روایت زراره ماست، خیلی عجیبه انصافا. تعرض و شک هم داره، نسیان نیست، سهو نیست، و واقعا هم برای ما تعجب آوره که این فقه خوارج که کلن خب زدشی هم تماما دیگه، اصلا تأسیس خوارج با عنوان مخالفت با امیرالمومنین شروع شد و چجور این کلمات ما به اینها رسیده، این هم خیلی چون چین فروعی نداره، از کجا این فروع به اونها رسیده. فلا یرجع حتی یستیقن، البته در پیش ما با استیقان هم بعد قضا بکنه رکوع هم نداره الی آخر کلمات ایشان. این راجع به اجماع، راجع به کتب اهل سنت انصافا در اینجا عباراتشون خیلی هم طولانی و مجمله، خالی از اجمال نیست. خلاصه بحثی که مثلا در کتاب مثل مجموع هست که سعی کرده اقوال رو مرتب بکنه، کلمات رو مرتب بکنه، اولا روایات آورده که اصل در باب سهو در صلات شکل است. شش تا روایت آورده به قول خود، یکیش هم سهو نبیه. اینا نکته رو میخوام بگم، اینا از روی اون شش تا روایت فروع رو مطرح کردن و ایشون هم مطرح میکنه که قول اون کذا، قول احمد، اینطور، قول شافعی. چون اصلا رتیون تمام این شش روایت در مورد نسیانه. این شش روایتی که به قول ایشون اصل است در مورد به شک در نماز، تمامش در نسیانه، هیچ کدومش در شک نیست. روشن شد؟ میخوام میگم چی بگم. و اینها همه شون هم در رکعته، باز در اجزا نیست. از این خب وقتی اصول با پیش اینها این شد، خواهی نخواهی در امور دیگه برایشون شک پیدا میشه. مثلا در همین کتاب مجموع به مناسبتی در همینجا یک فصل رو قرار داده در باب استصحاب، استصحاب مطرح کرده. یعنی به عبارت دیگه اینا آمدن گفتن اگر شک کرد با استصحاب حکم به عدم میکنه، حکمش حکم نسیان میشه. با استصحاب حکم عدم میکنه، روشن شد؟ میخوام حکمش حکم نسیان میشه. اون روایتی که در باب نسیان دیگه، در باب نسیان خیلی فروع دارن و در باب نسیان بناشون به اینه، البته بناهای مختلفی دارن، که اگر چیزی رو نسیان کرده انجام بده ولو بعد از او باشه. مثلا سجده از رکعت اول فوت شد، تو رکعت سوم یادش آمد قضا بکن. قاعده فراغ هم در کتاب مجموع آمده، قاعده فراغ که اگر تو بازم نقل کرده که علمای خراسانی در اصطلاح عرض کردم چند بار، شافعی ها دو تا مکتب معروف دارن، عراقی ها و خراسانی ها. مثلا غزالی جزو خراسانی هاست، غزالی معروف، و عراقی ها مثلا همین صاحب کتاب به اصطلاح مهذب ابو اصحاب شیرازی، ایشون جزو عراقی هاست. از عراقی ها میگن که اگر شک بعد از فراغ بود نمازش درسته، اما از خراسانی هاشون وجوه دیگه هم نقل کرده. چون میگم اینا بیشتر در یک مبناس وارد نمیشن، یعنی وارد تفاصیل بحثشون و نحوه تفکرشون، خلاصش اینه: اولا بیشترین اعتمادشون در روایات در نسیان و سهو. در باب نسیان و سهو روایاتی که دارن که اصل شیش تاست به قول نووی و هر شیش تا در رکعت اصلا در اجزا نیست، استصحاب رو قبول کردن، صورت شک رو ارجاع دادن به صورت نسیان. این خلاصه ای تفکرات اینها. البته در باب فراغ مثلا داره که اگر فصل طویل، توی بعضی عباراتشون فصل، اگر فصل طویل بود اشکال نداره. احتمال میدم مسئله فصل ریشه دار باشه بین اهل سنت، احتمالی که من میدم. و در روایات ما هم در فراغ از وضو فصل آمده در قاعده فراغ، لکن دخل فی غیره داریم، اونا فصل دارن و اصحاب ما در قاعده فراغ فصل رو به هیچ وجه قبول نکردن، نه فصل نه دخل فی غیره. این خلاصه یه تفکراتی که اهل سنت داشتن. ما بیشتر دیدیم که این قاعده ما رو در کلمات خوارج و عوازیه وجود داره. وقت عرض کردیم برای اینکه این مطلب بعد از هم قبلا طول کشید و هم الان، یک سیر کلی در کل روایاتی که در مقام وارد شده و عرض شد سابقا کرارن و مرارن، اصحاب ما در دو باب روایات قاعده و فراغ رو آوردن، یکی در باب وضو و شک در وضو و یکی هم در باب نماز. دقیق فرمودید. لذا من برای اینکه این مطلب یک سیر کلی بشه، چون فاصله زیاد شد و نظر نهایی بشه و موارد اشکال و اشتباه در کلمات اصحاب روشن بشه، یک بار دیگه این روایات رو میخونیم. عرض کنم که یک در این جلد جامع الاحادیث، این چاپ به حساب این چاپاش الحمدلله مختلفه، این چاپ 31 جلدی که من دارم، کتاب طهاره جلد 2، در حقیقت جلد 1 طهارت، چون جلد 1ش مقدماته، علاوه این جلد 2 صفحه 400، در اینجا یک روایت واحده است. این روایت ما مفصلا شرح دادیم. این روایت در باب در کتاب سرائر آمده، فعلا منفردن در این کتابه. توضیحات کافی عرض کردیم دیگه، تکرار نمی کنیم. مرحوم سرائر در آخر کتاب از عده‌ای از کتب نقل کرده، من جمله از دو کتاب بزنتی به نام نوادر و جامع. جامع که مال بزنتی نیست، قطعا اشتباه کرده مرحوم ابن عدیس، توضیحاتش عرض کردیم. نوادر احتمال داره، اما خب مشکل اساسی ایشان این است که ایشان مرسل در قرن ششم نقل کرده. در اینجا الا بدعت به یساره که قبل یمینک و مسحت رأسه که برجلیک سم مستیغنت بعدن بدعت بها، ایشون داره که قسلت یسارک سم مسحت رأسه که برجلیک، یقین کردی که اشتباه شده باید این رو انجام بده. این مقدار اصلا در کتب اصحاب ما نیامده. این رو از قسمت هایی عرض کردم، من کرارن همین دیروزم عرض کردم، این نکته مهمی است. حتی کتب بسیار مشهور اصحاب ما مقداریش مثلا حذف شده روی اختیاراتشون، و این جایز بوده، از نظر علمی مشکل نبوده، خیال نکنید. مثلا این یه تیکه با این کتاب نوادر بزنتی جزو کتب، این یه تیکه اصلا در هیچ کتابی نیامده. یعنی اگر فرض کنیم بزنتی زمان حضرت رضا و بعد حضرت جلال اوائل قرن سوم بوده، این یه تیکش نیامده تا قرن ششم در کلام ابن ادریس. تاریخ این یه تیکه طبعا مورد نسیان دقیق فرمونده، اما این یه تیکش نیامده. بعد داره فعضا شککت، این یه تیکش آمده، فعضا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس شکو که بشه. اینم اصحاب فتوا نداره. این یه تیکش هم. مگر اینکه فیشه امن الوضو بعد از وضو باشه، باز اون دخل توی غیره داره. این نمش شک و اداکن تو فیشه این لم تبلم تجزه. این در نوادر، این عبارت فعلا در نوادر بزنتیست. این در یک جا در این صفحه 400 بود. ایشون در این بابی که برای همین قاعده قرار داده، باب 32 ایشان برای همین قاعده است، در صفحه 413 این رو از تهذیب آورده که منفردن شیخ طوسی در تهذیب داره. اون صدرش هیچ کس نیورده، نه کلهینی که کتاب در اختیارش بوده، نه صدوق و نه شیخ طوسی. این ذیل رو شیخ طوسی آورده و مرحوم شیخ طوسی چون جلد یک تهذیبه سند رو کامل داره، نمیخوام بخونم. داره عجیبم هست، خیلی عجیبه، خیلی تعجبش اینه که شیخ طوسی متنی که آورده با متن سرائر دقیقاً یکیه، با اینکه مصدر دوتا، دقیقاً متن یکیه. فقط اونجا آخرش بود انما شک و اداکن تفیشه ان لم تجزه، تو اونجا بود ولم تا یه واو زیادی داشت، لا عیناً یکی، هیچ فرق با هم نمیده. به هر حال این یکی از روایات ما که عرض کردم فعلا جزء منفردات شیخ طوسی است و اضافه بر شیخ طوسی در کتاب سرائر آمده به عنوان بزنتی، لکن انصافا اون کتاب وضع روشنی نداره. این یک حدیث و وضع حدیث. وضع دیگر حدیثی که داریم، حدیثی است که هم کلینی و هم شیخ نقل کردن و مرحوم شیخ صدوق هم یک مقدارش جای دیگه. این بحث‌های متنی و سندی داره که حالا من فعلا واردش نمیشم. ایشون داره اذا کنت قائدن، این از کتاب حریز انزراره، عرض کردیم این از احادیثی است که کاملا در این نسخه ما وضعش روشنه. این نسخه ببینید برمیگرده به حسین ابن سعید ان حماد. این چون یه نکته سلامم بگم، اگه اون تهذیب نگاه کردن، در تهذیب اینطوریه: اخبرن شیخ ایده الله ان احمد ابن محمد، حالا یه میخونی سنده میخواستیم بخون، این احمد پسر ابن الولید شیخ القومی، ایشون بغداد آمده، شیخ مفید ایشان رو دیده، شیخ طوسی و نجاشی از ایشون نقل میکنن، شیخ مفید ایشان دیده. ان ابی یعنی ابن الولید، انا احمد ابن ادریس که از اجلاس و سعد ابن عبدالله، از احمد اشعری عن الحسین ابن سعید، برگشت به کتاب حسین ابن سعید، عن حماد، این نسخه شیخ. شیخ داره و محمد ابن یعقوب، این محمد ابن یعقوب عطف به حماد نخونید، یعنی از اون عطفاییست که عجیب غریبه، و محمد ابن یعقوب بخونید، به رفع بخونید، ها مبتدا بگیرید، چون حماد از یعنی اون حسین سید از محمد ابن محمد کلینی دیگه. یعنی به عبارتون اخرى مرحوم شیخ طوسی یک سند کامل تا کتاب، این سند کامله، گفت اخبرن شیخ و محمد ابن یعقوب، عطف به اون بگیریم، یعنی به طریق خودم به کلینی، البته ایشون کلینی درک نکرده، به دو واسطه از کلینی نرمه، نه شیخ طوسی، نه شیخ طوسی، نه اخبرن شیخ و محمد ابن یعقوب. حالا خوندیم یا بخوندیم چه ممکنه بد خونده بشه. این محمد ابن یعقوب مراد شیخ طوسی این است که محمد، اما اخبرنی به او نمیخوره چون محمد ابن یعقوب دیگه، حالا این خلاف به قاعده، چون در تهذیب بعدها دیگه سند رو کامل ذکر نمی کنه، ابتلا میکنه به اسم کتابی کرده، اینجا سند رو کامل آورده. بعدها چی میگه؟ میگه الحسین سعید، دیگه سند اینطور کامل نمیاد. پس این محمد ابن یعقوب عطف است بر اخبرن شیخ کلینی، مرحوم شیخ طوسی از محمد ابن یعقوب، انا علی ابن ابراهیم، انا ابی، ابی انا ابراهیم ناهاشم، و محمد ابن اسماعیل انا الفضل، ابراهیم ناهاشم این نسخه ایست که در قم بوده، فضلم نسخه ای بوده که در خراسان بوده، در نیشابور. پس مجموعاً سه نسخه از کتاب حماده، نسخه حسین سعید، نسخه ابراهیم ناهاشم، و نسخه بین خطوط، بین متون یک کمی اختلافه، سر اختلاف هم روشن شد بین متون، یعنی در کتاب تهذیب با اونه که در کافی آمده یه مقدار اختلافه. معلوم شد سرش اینه که مرحوم شیخ طوسی این روایت از حسین سعید نقل کرده و از کتاب کلینی. خب خواهی نخواهی با هم دیگه مندمج بشه، اینه کمی اختلاف پیدا میشه. الان دیگه اختلاف روایت نمیخونم، آقایون خودشون مراجعه کنن. پس این روایت از توسط حماد بن عیسی از حریز از زراره آمده. عرض کردیم این چون دیگه امروز گفتیم، دیگه گفتیم حدیث ظاهرا شفاهی باشه از امام باقر، زراره هم احتمالا شفاهی در کوفه گفته، اما حریز نوشته، تاریخ تدوین این حدیث هم روشنه، در کوفه توسط حریز ابن عبدالله سجستانی، نسخه هم بسیار نسخه خوبیه، سه تا طریق داره و هر سه خوبه. حالا کلام در طریق فضل مشارزان، قال اذا کنت قاعدن على وضوء، اینجا رو وضوء بخونید، وضوء هم داریم وضوء هم داریم، وضوء یعنی مایته و زعبه، این در لغت عربی فرق بین فعول و فعول اینه، فعول اون مصدره و فعول ما یفعل بهه، مثلا سحور یعنی سحری خوردن، سحور اون غذایی که انسان در سحر میخوره، که عرض کردیم زیاده در لغت عرب، مثلا بعدها طب اسلام و قلقان که آمد، مثلا نشوق استنشاق، چیزی که آدم در بینیش میکنه، دماغش میکنه، نشوق اون چیزیست که در دماغ میکنه، سعوت و سعوت و الاخرهی. و مثال دیگرش لا صلات الا به طهور، اونجا رو به طهور بخونید، از ترابا احد و طهورین، اونجا رو طهور بخونید، پس یکی طهوره یکی طهوره، یکی وضوعه یکی وضوعه. این کنت قاعدن علا وضوعه، وضوع ما یتوزع به آب باشه، و لم تدر اقسل تزرائی که املا فعید علیه ما، بله بله، این در حال وضوع قاعد تجاوز جاری، اصحاب ما به این روایت عمل کردن، روشن شد که قاعده تجاوز در حال وضوع جاری نمیشه. فعید علیه ما و علی جمیع ما شککت فی انک لم تغسله او تمسحه مما سمى الله ما دمت فی حال الوضوع، اگر در حال وضوع هستی قاعده تجاوز جاری نمیشه، اعاده بکن. و فعلا قمت من الوضوع و فرغت منه فقد سرت الى حال اخرى، این فقط سرته به نظرم فرض موضوعه، قید نیست، فی صلات او غیر صلات فشکت فی بعض ما قد سم الله مما اوجب الله تعالی علیک فیه وضوءا فلا شیء علیک. اینجا نسخ مختلفه، روایت هم طولانیه دیگه، من متعرض بقیهش نمیشم، نکاتی هم داره که سابقا گفتیم دیگه نمیخوام متعرض. حدیث دوم از این باب 32 همین حدیثی بود که از بزنطی بود که عرض کردیم اصحاب بهش فتوا ندادن. حدیث شماره 3، این حدیث همین است که هی تکرار کردیم. این حدیث رو شیخ طوسی منفردن از کتاب حسین سعید منفردن ان فضاله، عرض کردیم مرحوم حسین سعید در اهواز بودن، یه مقدار میراث‌های کوفه به اهواز توسط فضاله رسیده، مردی بسیار جلیل القدر ساکن کوفه بوده آمده به اهواز. ان عوان ابن عثمان، احتمالاً چون عوان داره کتابهایی است، ان بکیر ابن اعین پدر عبدالله و برادر زراره، عرض کردیم زراره گفتن 10 تا 12 تا 16 تا 18 تا برادر بودن با هم دیگه مجموعاً، یکی دو تاشون هم میگن سنی ان، به هر حال باقت نظر سنی و شیعه شون سه تاشون خیلی شخصیتن، یکی بکیره، یکی زراره است، یکی هم همران. بعضی از ازراد معلوم شد مثلا کانمن حواری امام سجاد، همران خیلی جلیل و قدر اینقدر شهرت پیدا نکرده. این سه تا برادر توی بقیه، تو بقیه اولاد اعیان ممتازن. اینها رومی هستن، شیبانی ولاعن هستن. روم در اینجا مراد روم شرقی است که همین ترکیه فعلی باشه. ان بکیر ابن اعیان قال قلت له، بقسم وقت خود بکیر و بقیه برادر، مثلا خود بکیر خاندانی داشتن در کوفه، خاندان معروفی هم بودن. این ابو غالب زراری اگر شنیده باشین نوه همین بکیره، ابو غالب، لیکن میگه چون امام هادی و امام اسکی تدری از منه به جد ما نامه ای که نوشت خطاب کرد زراری، با ما لقبون شد زراری به برکت امام، و چون زراره تو اینها معروف بود تمام خاندان که از برادر دیگر بودن معروف شدن به زراری. الان بکیر ابن اعیان جزء اجلاست. قال قلت له، هیچی تو این روایت نیست که این روایت باشه، هیچی نیست. و من امروز به ذهن آمد، میگم عجیب تالا مثلا به ذهن ما خطور نکن، چون یه دفعه یاد آمد که این حسین سید کتابش مصنف بوده، ما در میان اهل سنت مثل مصنف عبدالرزاق یا ابن ابی شیبه داریم، در اون کتاب ها اقوال غیر رسول الله هم هست، مثلا قول ابن عباس، قول مثلا مجاهد، قول ابراهیم نخعی. آیا ممکن است کتاب حسین سعیده که مصنف گفتن قول غیر امام هم توش بوده؟ میگم تا حالا به ذهن ما نمیم کسی نمیم، این امروز به ذهن من رسید بخاطر همین روایت بکیر ابن حیان، لذا به این جهت به این مصنف گفتن، غیر از اون نکاتی که تا دیروز عرض کردیم. احتمال داره علی ای حال هیچ شاهدی وجود نداره که این روایت باشه، و اهم شواهدش در هیچ روایت دیگه هم این مطلب نیامده، منفرد به همین روایته، مضافاً به انفراد حسین سعید و مضافاً به انفراد شیخ طوسی، لذا به ذهن ما میاد هنوز پیش ما ثابت نیست که این روایت باشه که از امام باقر باشه، امام صادق باشه، احتمالاً رأی خود بکیر ابن اعیان باشه. قال قلت له الرجل یشک بعد ما توضأ، عرض کردیم قاعده فراغ در کلمات اهل سنت هم آمده، قال هو حين يتوضأ اذكر منها حين يشك. تمام این روایتی که آوردن دعای خویی و دیگران و اماره همین روایته، منفرد به همینه، و اینم الان با این ترتیب انصافاً وضعش روشن شد که اعتماد به این روایت با این مبانی که عرض کردیم فی غایت صعوبت و اشکال. و روایت شماره 4 از کتاب جعفریات، عرض کردیم جعفریات همون کتاب سکونیست به احتمال قوی، به هر حال جعفریات جزء نوادر میراث‌های علمی ما در مصر، این کتاب در مصر جمع‌آوری شده و نسبت علی ابن ابی طالب، این جعفریات و عرض کردیم کتاب صاحب دائم از این کتاب، اونم مصریه، از این کتاب زیاد نقل میکنه، اون اسمش گذاشته کتب الجعفریه، من کتب الجعفری، ان ابی در اینجا داره، ان ابی عرض کردیم اگر اون مطلب درست باشه که کتاب سکونی باشه، کتاب سکونی اصولا سندش اینه، سکونی ان صادق علیه السلام، ان ابیه، ان آبائی، ان علی قال قال رسول الله، این متن کامل. اما الان روایت سکونی که ما داریم بعضیش داره مثلا ان صادق ان رسول الله، بعضیش داره ان صادق ان ابی قال رسول الله، بعضیش داره ان صادق ان ابی ان علی. تمام این سندها توش تشویش پیدا شده، سقط پیدا شده. سند کامل اینه، جاهایی که سقط پیدا شده تکمیلش بکنید. تکمیلش اینه ان جعفر، ان ابیه، ان آبائه، ان علی قال قال رسول الله. سند کامل کتاب اینه. اینجا ان ابی یعنی امام باقر آمده. اما اگه سند اون باشه که من گفتم از کله، البته اون آخرش بعضیش داره قال یعنی قال علیون، بعضیش داره قال رسول الله. روشن شد؟ اگر این مطلب درست باشه در کتاب جعفریات، امیرالمؤمنین اولین کسی است که قاعده فراغ رو مطرح کرده در صحابه. چون من امروز که نگاه میکردم، البته تتبع من خیلی ناقص بود، عبدالله ابن مسعود هم داره، لكن عبارت عبدالله ابن مسعود مشکلات نخونید دیگه، بخاطر اینکه نمیخواستی واردشه که کلا ما شکت پیشه من صلات در من صلات علا ای حالن. اگر اون باشه دو تا صحابی ازشون در اون، البته عبارتش چیز دیگه ایست در سجده سهو که قبل از سلام بعد از سلام، این اگر باشه امیرالمؤمنین اولین کسی است که از صحابه قاعده فراغ از ایشان نقل شده. و بعیدم نیست این مطلب که قاعده فراغ اجمالا در دنیای اسلام جا افتاده، مرجعش به امیرالمؤمنین سلام الله علیه باشه. این نکته رو عرض کردم برای اون نکته، برای همین بود از رسول الله در این دو قاعده چیزی اهل سنت نقل نکردن. روشن شد؟ من شک فی وضوعی بعد فراغه فلا شک علیه. این بعد فراغه یعنی فراغه من الوضوع، دیگه دخل فی غیره توش نداره. روشن شد؟ اینم اجمال این قاعده. آیا کتاب جعفریات قابل اعتماد هستن؟ بحثای طولانی کرده. از احادیث دیگری که داریم، حدیث شماره 5، مرحوم شیخ طوسی منفردن از کتاب سعد ابن عبدالله، کتاب الرحمه عرض کردیم، کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله که در فقه کلینی که شاگرد ایشونه هیچی نقل نکرده، شیخ صدوق چرا نقل کرده اما از توسط استاد. علی حال با قطع نظر از سند داره ان الحسن ابن الحسین اللؤلؤی، عرض کردیم این رو ابن الولید استثناء کرده از کتاب نوادر، ولذا گفتن ضعیفه. از اون برم شیخ نجاشی که استثناء نه، خودش گفته ثقتان. اصحاب بحثای طولانی کردن که کلمات نجاشی متعارض، ما توضیحات کافی و طولانی عرض کردیم یا حال تکرارش نداریم. عرض کردیم اصحاب ما توجه نکردن کلام نجاشی متعارض نیست. کلام نجاشی ثقتان احتمال قوی داره توثیق رجالی باشه، این شخص است. استثناء ابن الولید خوب دقت بکنید، روی خودش نیست. عرض کردم استثناء ابن الولید که در کتاب شیخ و نجاشی آمده، یک اختلافاتی با هم دارن، با قطع نظر از اختلاف بوده 23 مورده، دو موردش رو قید داره، بقیهش مطلقه. مثلا ماکان فی عن سهل ابن زیاد، دو موردش که این لؤلؤیه، ما ینفر دوبیه حسن ابن حسین لؤلؤی، ایشون نمیخواد وساقت لؤلؤی رو قبول نکنه، انفرادش رو قبوله. اگر مطلبی در روایات لؤلؤی آمد که در جای دیگه نیست، اون اشکال داره. ولذا عرض کردیم این مطلب ایشان فهرستی اصولا، یعنی ایشان دروغگو نیست، اشتباه نکرده. پس مثلا فقیه بزرگواریست، از یک نسخه چاپی وسائل نرم به توش غلط خلوت داره، ایشون اشتباه نکرده، نسخهش خرابه. چی می نمودن؟ می گفتن آقا مطلبی که ایشون از وسائل نقل میکنه، اونجایی که در نسخه مشهور نیست قابل اعتماد نیست، وساقتی توجه نشده. پس حسن ابن حسین لؤلؤی ثقه است، خوب دقت کنید، لکن در روایاتش این، و این دقت ابن الولید انصافا فوق العاده است، اگر متنی رو نقل کرد که در بقیه متون نبود، مشکل سر ایشان نیست، نسخه ای که در اختیار ایشان بوده نسخه خوبی نبوده.
اینه بهش میگن انفراد، ما یعنی روشن شد. پس تناقضی بین کلمات نجاری، اینقدر بحث کردن آقایان، بحث های عجیب و غریب. نه، نوبت به اون بحثا نمیرسه، شخص ثقه است لیکن انفراداتش قابل قبول نیست. این نکته رو دقت کنید. مثلا ببینید انا الحسن ابن علی ابن فضال، یه حسن ابن علی ابن فضال که بهش میبینه فضال پدر، از اجلای اصحاب ماست، البته فتحیست و فکر میکنم فتحی نباشه. انا الحسن ابن علی ابن فضال، پس یک نسخه از کتاب ابن فضال به روایت لؤلؤی پیش ما بوده، روشن شد؟ اون وقت در اینجا برمیگرده با محمد ابن مسلم، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل ما مضا من صلاته که و طهوره، که اینجا کل ما رو جدا نوشه، درستم همینه، فذکرته تذکرن فهمزهی فهمزهی ولا اعادت علیک فی. ما این دو روزه، همین چند روزی که تازه درس شروع کردیم، دو سه بار عبارت ناینی رو خوندیم. ناینی اینجور داره، کل ما مضا من صلاته که و طهوره فهمزهی، اون ولا اعادت علی کفی هم نیورده، وقت فذکرته و تذکره رو نیورده. این چقدر ما این رو خونده، برای همین یکی از مناشه اشتباه ما در دوره سابق اعتماد به کلمات اصحاب بود. این روایت که مرحوم ناینی آورده نیست، وجود نداره، کلا ما مزا من صلاته که به طهوره فامزهی وجود نداره. فذکرته و تذکرن، عرض کردیم هر جا تذکر آمد این نسیان، نه شک. کل ما مرحوم ناینی تو ساره ملتقه خدا نکنه تصورش نمیشه که روشن شد. چی میخوام بگم؟ ببینید بحث های فراوانی کردن، وقتی این کل ما مزارم بحث کردن، شامل قاعده تجاوز و فراق هر دو میشه، شامل اصلا معنی این متن ثابت نیست آلا. چون از یک طرف قاعده تجاوز در وضو نیست، در صلات هست، قاعده فراق در هر دو هست. اینا آمدن کل ما مزار خواستن، ما مزا من صلاته، چه جزء صلات که کل صلات، روشن شد؟ اگر جزء صلات باشه میشه قاعده تجاوز، کل صلات قاعده فراق. لیکن روایت این نیست، روایت تذکرته و تذکرن، اصلا روایت مال نسیانه. این جامع الاحادیث هم اشتباه کرده اینجا بوده، فضل از اینکه مرحوم ناینی اشتباه کرده، جامع الاحادیث هم اشتباه کرده اینجا آورده. این مورد شک نیست، مورد نسیانه، روشن شد؟ اصلا ربطی به ما نحنفی نداره. و تازه اگر مراد یادش آمد که اشتباه کردیم، با قاعده لاتعاد نمیسازه، خود اینم قابل فتوا نیست بین اصحاب. این مشکل این روایت کجاست؟ فذکرته و تذکره داره، فامزهی امزهی هم داره، ولایات ما چهار تا احتمال تو این، حالا یه قاعده فراغ باشه. انصافا این متن فامزهی ولا اعاده به حکم شرعی میخوره، به قاعده و اصل عملی میخوره. حالا ما این روایت رو از کتاب حسین سعید داریم، خیلی عجیبه. ان صفوان، اینجا صفوان در مقابل ابن فضال، ان ابن بکر، اونجا هم ابن بکر بود، ان محمد ابن مسلم، خیلی عجیبه. اینجا اینه، ان ابی جعفر، البته اونجا ابا عبدالله بود. کل ما شککت فیه مما قد مضا فامزهی کما هو، نه صلاته داره نه طهوره داره نه فذکرته و تذکرن داره. نخ نتیجه چی میشه؟ قاعده فراغ در جمعی ابواب، وضوء، حج، طواف، سعی، در تمام ابواب دیگه، قاعده فراغ در تمام ابواب جاری میشه. در روزه بعد از افطار شک کرد روزش درست، اون رو باید معلوم شد. کما این که این نکته هم از یاد وقت ما تموم شد، این نکته رو چون ما خیلی چند ماه پیش عرض کردیم برای یادآوری نکته رو عرض کردیم، خوب دقت کنیم. اگر فامزهی باشه که در نسخه لؤلؤی بود، به حکم شرعی میخوره، به اصل غیر محرز هم میخوره. اما اگر بود فامزهی کماهو، اینه من نکته رو سابقا از چون آقای ننوشتم گفتیم، احتمالا اگر گفت فامزهی کماهو اصل محرز هم. خب این نم قبول به فکر بکنی، اگر امزهی بعد هم که داره لا اعاده علیه کفی، اون لا اعاده که حتما حکمه که اصلا واضحه، اگر فهمزهی یعنی برو در ادامه بده کاری نداشته باش، اما فهمزهی کماهو استظهار خود شخص بنده عرض میکنم، به ذهنم رسیده اگر گفت فهمزهی کماهو یعنی همونطور که واقع، این با اصل محرز میخوره. فهمزهی تنها به اصل غیر محرز میخوره، فهمزهی کماهو به اصل محرز میخوره. این نکته هم روش فکر کنید تا این چی در میاد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.